یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
برای کتاب من همیشه میگم که بعضی از این کتاب ها مثل نون و پنیر میمونه، ولی این کتاب در طلب خداوند چلو کباب ماست. پس خواهش میکنم حتما تهیه بکنم. من اتفاقا دو تا جعبه آوردم، پس هر که اون یکی تمام شد بازم کتاب هست و ما حاضرین بیشتر بیاریم. خب با عرض سلام، برای بنده خانومم افتخار بزرگی است که یه بار دیگه در بین شما عزیزان باشیم و خدا را شکر برای توسعه کار خداوند در شمال لندن و شرق لندن همینطور. خداوند تحتک شما را برکت بده. یک عبارت هست که مدت توجه من را جلب کرد، عبارتی که در کلام خدا هم هست و موضوع امروز اینه: شخصی که موافق دل خداست. آیا در خب پس موافق هستی؟ بله. خواستم بپرسم آیا در بین ما کسی هست که میخواد واقعا موافق دل خدا باشه؟ شما گفتید بله، آمین ها. بله. پس من به جای خوب اومدن و من هم همینطور شخص موافق دل خدا. اولین باری که ما با این عبارت برخورد میکنیم در اول ساموئل هست، در مورد شاول که متاسفانه در مورد شاول اولین پادشاه قوم اسرائیل نشد، طوری که کلام می‌فرماید در فصل 13 اول ساموئل: خداوند به جهت خیش مردی موافق دل خود طلب نموده است. در مورد شاول نشد، در مورد داوود شد، طوری که در اعمال رسولان فصل 13 می‌خوانیم که داوود پسر یسار را درخواه خیش یافتم، او خواسته مرا به طور کامل به جا خواهد آورد. حالا من میخوام همین مطلب رو به یک موضوع دیگه رفت بدم، موضوع قربانی. همونطوری که همه شما خوب میدونید در اون زمان قربانی میگذرانیدند و اون از طرف خدا بود. حالا از لحاظ اون شخص که قربانی میآورد، انگیزش، هدفش چی بود؟ خب معلومه که در قلب اون شخص لازم بود که اون حالت توبه کار، ایمان، سپاسگزاری، ستایش در قلب‌های این شخص باشد، که متاسفانه بارها این حالت روحانی وجود نداشت. به همین دلیل ما با یه سر آیات در کلام خدا برخورد میکنیم که خداوند چی میگه؟ من قربانی نمیخوام. خب قربانی میخواست، ولی وقتی اون حالت روحانی وجود نداره، خب آوردن قربانه ها بیفاید است. حالا از این آیات ما میتونیم بفهمیم که خداوند واقعا از ما چه میخواد. در همین آیات خداوند میفرماید که به علت نبودن این واقعیت روحانی، من درسته قربانی نمیخوام، پس چه میخواد؟ سوال من امروز همین است: خداوند چه چیز را می طلبد؟ طالب چه خصوصیات روحانی است؟ و از طریق همین آیات خود خدا توضیح میده که به جای قربانی از ایمانداران چه میخواد. و پنج موضوع هستش که ما میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. پنج موضوع که میخوام تاکید روی نقطه بیشتر، همون نقطه پنجم بکنم. موضوع اول در کتاب عهد عتیق، یک کتاب کوچولو به نام هوشع 6:6 که اونجا چی میگه؟ زیرا رحمت را پسند کردم، پس خداوند داره صحبت میکنه، زیرا که رحمت یا محبت را پسند کردم و نه قربانی، و معرفت خدا را بیشتر از قربانه های سوختنی. معرفت خدا، خدا از من و شما چی میخواد؟ شخصی که موافق دل خداست چه کسی است؟ کسی است که با خدا در تماس، خدا را میشناسد. جالب این کلمه معرفت این نشون میده که موضوع فقط دانش یا اطلاعات در مورد خدا نیست. خیلی هستن که مقصدشون در مورد اطلاعات میشه گفت پوره، ولی آیا خدا رو میشناسند؟ نه، شناخت، معرفت فرق میکنه. و ما واقعا خدا را شکر میکنیم که با اینکه همه ما از خدا جدا بودیم، خدا را شکر که عیسی مسیح اومد و از طریق اون قربانی کامل بر روی صلیب اون دیوار برداشته میشه. اینطور نیست؟ طوری که ما میتونیم خدا را بشناسیم. خودش هم گفت که من راه هستم، نه؟ جز من کسی نزد خدا نمی آید. پس ما خدا را شکر میکنیم برای کار خداوند. و خود عیسی مسیح در دوش در یوحنا 17 میگه این است حیات جاودان که تنها تو را خدای حقیقی و عیسی مسیح رو بشناسید. بشناسیم. خداوند از ما همونو میخواد. خود خداوند میفرماید در کتاب ارمیا فصل 2 میگه که اگه کسی میخواد افتخار بکنه، افتخار نکنه که پول داره یا حکمت داره یا قدرت داره، به این افتخار بکند که فهم دارد و مرا میشناسد. ولی موضوع فقط شناخت خداوند نیست، با اینکه تاکید ما امسال در همه کلیسای همگام اینه که ما میخوایم در این رشد، در این شناخت میخوایم رشد بکنیم و همونطوری که الان خوندیم عمیق‌تر، درسته، بهتر و بیشتر خدا رو بشناسیم. ولی جالبه که نه فقط خداوند به معرفتش اشاره میکنه، بلکه میگه که زیرا که رحمت را، محبت را پسند کردم. پس در همین شناخت خداوند میخواد که من جلو برم و همونطوری که خودش محبت هست، انتظار داره که من همون محبت رو منعکس بکنم در روابط، رابطه من با همسر، رابطه من با بچه ها، جایی که من کار میکنم، همکلاسان، دوستان. خداوند محبت است و اگه من خدا رو میشناسم که محبت است، انتظار داره شخصی که موافق داری خداست که من همون محبت رو در این روابط منعکس بکنم. پس موضوع اول که در کلام پیدا میشه همینه دیگه. خدا یعنی کسی که موافق دل خداست، کسیست که با خدا در تماسه و میخواد اون محبت رو منعکس بکنه. موضوع دوم که در کلام هم هست موضوع اطاعت. حالا در مورد سموئیل و شاول، از اینکه شاول به اصطلاح خراب کرد و خداوند ردش هم میکنه، سموئیل خیلی ناراحت شد. ولی شروع قضیه چیه؟ چرا؟ مسئله چی بوده؟ خداوند به شاول میگه که شاول جان، شما برید اونجا، یک دشمن هست، هر چی اونا دارن نابود بکنید، از بین ببرید. شاول گفت که چشم میرم. رفت اونجا، وقتی رسیدن اونجا دیدم که اینجا گوسفندان جمع شده. بابا حیف که اینا رو بکشیم. مگه خدا از ما قربانی نمیخواد؟ پس ما این رو نمیکشیم. ما اینها رو میاریم تو اردوگاه که برای قربانی. همون موضوع باعث شد که خداوند شعور رو رد بکنه. خیلی بامزه است. شاول برگشته فکر میکرد که من فرمان خدا رو اطاعت کردن و خداوند سموئیل رو فرستاد. و سموئیل وقتی شاول رو دید، شاول با خیلی خوشحالی گفت که بله من فرمان خداوند رو انجام دادم. سموئیل گفت ببخشید، این صدای این بهبه گوسفندان که من میشنوم این چیه؟ آخه میدونی مگه خدا از ما قربانی نمیخواد؟ ما گفتیم بابا حیف که اینا رو بکشیم، ما اینا رو برای قربانی نگه میداریم. و اینجاست که سموئیل یه حرف میزنه که خیلی خیلی معروفه. در همون اول سموئیل پیدا میشه 15 و 22، آیا قربانه ها خداوند رو بیشتر خوشت میسازد یا اطاعت از فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانه ها نیکوتر است. بله متاسفانه در مورد شاول نشد. ولی خدا را شکر برای نمونه های مثبت که در کلام هم داریم. شخصی که موفق دل خداست که حاضر بود حتی در تمام شرایط، حتی شرایط سخت از فرمان خدا اطاعت بکنه. مثلا ابراهیم در نظر بگیرید. من نمیدونم اگه من در جای ابراهیم چه کار میکردم. سالها منتظر اصلا آوردن این پسر یه معجزه بود. پیر مرد، پیر زن، اصلا نمیشد. ولی بالاخره سارا بچه دار میشه. ابراهیم و اسم پسرشون چیه؟ اسحاق. الان اسحاق بزرگ شده. خداوند چی گفت؟ برو اینو قربانی بکنید. ابراهیم چیکار میکنه؟ آیا میخواست با خداوند بحث بکنه؟ اینو به عقب بندازه؟ گفت چش. روز بعدش رفت. که خودتون میدونی که جریان چیه. یعنی تا این حد میبینیم که شخص مثل ابراهیم حاضر بود با اینکه خیلی سخت بود از فرمانهای خداوند اطاعت بکنه. حالا ما چی؟ ما که اینجا هستیم که ادعا میکنیم که بله خدا شکر این ارتباط الان برقرار شده، من خدا رو میشناسم. خب حالا در مورد اطاعت چطور؟ مسیح چی گفت؟ اگه واقعا منو دوست دارید دستورهای منو اطاعت خواهید کرد. پس موضوع اطاعت یعنی انگار خدا، یعنی شخصی که موافق دل خداست، شخصی است که حاضر اطاعت بکند. پس به طور خلاصه موضوع دوم همین است که در کلام پیدا میشه. دیگه چی هست در کلام خدا؟ شخصی که موافق دل خداست، مخصوصا وقتی خداوند میگه که من دیگه قربانی نمیخوام، من این خصوصیات روحانی میخوام. خب سوم موضوع چیه؟ موضوع فروتنی. فروتنی در مزمور 51، تو به قربانی رغبت ندارید، اگر نه من می آوردم. تو از قربانی تمانسوز خرسند نمی شوی. قربانه های پسندیده خدا روح شکست است. خدایا دل شکسته و توبه کار را خوار نخواهید شمرد. خیلی جالبه که دو تا آیه در کتاب اشعیا داریم در 57 و 66 که خود خداوند حرف میزنه. میگه که من کجا هستم؟ کجا ساکنم؟ میگه که من اونجا هستم، یعنی خدای متعال در ابدیت. بله خدا خودش میگه که من اونجا هستم، ولی دیگه کجا؟ دیگه کجا؟ همچنین با اون شخصی که فروتنه، روح توبه کار و افتاده داره. بله خداوند دنبال اون حالت در ما می جوید. می دونید عیسی مسیح از اون امنیت درونی کاملا می دونست که کجا قرار داره. به همین دلیل تونست یک حوله ورداره و چه کار کنه؟ پایه‌های شاگردانش رو بشوید. این امنیت درونی در من و شما به عنوان ایمانداران خیلی مهمه که ما بدونیم کجا قرار گرفتیم. و اون امنیت در مقام ما، در خدمت ما نیست. کجاست؟ در خود خداوند. در خود خداوند، درسته؟ منو پذیرفته، من میتونم خودم رو بپذیرم و دیگرانم بپذیرم، درسته؟ بنابراین من میتونم یک حوله بگیرم و پایه های همدیگر رو بشویم. واقعا اینجا ما فروتنی عیسی مسیح رو ببینیم. برای ما یه سرمشق گذاشته که ما مثل او رفتار بکنیم. پس شخصی که موافق دل خداست، شخصی که همین حالت رو نشون میده در حضور خداوند و در حضور دیگران، فروتن است. پس چقدر این موضوع در رشد شناخت خداوند مهمه برای همه ما. دیگه چی هست به طور خلاصه در کلام خدا این قیاس با موضوع قربانی؟ موضوع چهارم که در کلام هم هست، شخصی که موافق دل خداست، اهمیت شکرگزاری و حمد و پرستش در قلب‌های ما. بازم آیات داریم که با قربانه ها داره مقایسه میکنه. مثلا مزمور 50:14، قربانه های تشکر به خداوند تقدیم کن. آن که قربانه های تشکر تقدیم میکند مرا حرمت میدارد. یا مثلا مزمور 69 میگه که نام خدا را با سرودها خواهم ستود و به شکر گذاری و یعنی بزرگش خواهم داشت. این خدا را بیشتر پسند آید تا گاو و گوساله که شاخ و سم دارد. یعنی اهمیت پرستش در زندگی ما، من نمیدونم نظر شما در مورد پرستش اینجا چیه. نکنه که کسی فکر کنه که این فقط یه مقرمه است، یعنی انگار اصل کار موعظه هستش. نه، این فقط یه مقرمه نیستش. اصلا خداوند به قول مسیح یعنی پدر طالب پرستندگانه، درسته؟ و ما چقدر اصلا کیف میکنیم که میایم اینجا و میتونیم این سرودها رو در حضور خداوند بسراییم. یعنی به قول کلام میتونیم از کلمه قربانی هم استفاده بکنیم، ولی قربانی همون پرستش. خود عبرانیان 13 میگه پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس و پیوسته سپاس رو پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهایی است که به نام او معترف هستند. ولی موضوع فقط امروز نیست، امروز یک شنبه است. موضوع اینه که خداوند میخواد که این حالت همیشه در ما پیدا بشه، درسته؟ اون حالت پرستش. مثلا در اول تسالونیکیان 5:18 میگه که گاهی در اول تسالونیکیان 5:18 میگه در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است خواست خدا برای شما در مسیح عیسی. یعنی بعضی ها طول هفته پر از شکایت و ناله و غرغر و نمیدونم این چیزا هستند، ولی آیا شخصی که موافق دل خداست، نه فقط روز یک شنبه ها، حتی در جلسه خونگی هم، نه یعنی هر روز در تمام شرایط در هر وضعی، کلامی میفرماید همونطوری که ما یاد گرفتیم در هر وضعی قانع باشیم، درسته؟ میتونیم در با اون حالت، حتی بعضی وقت سخته، با اون حالت در حضور خداوند باشیم، شکر گذاری برای جلال نام خداوند. پس شخصی که موافق دل خداست کسی است که در هر وضعی در هر حالی شکر گذار باشد. خب دیگه چی هست؟ اگه ما میخوایم تمام این مطالب رو خلاصه بکنیم، به پنجم میرسیم. یک موضوع دیگه هم هست که میشه گفت موضوع پنجم خلاصه همشه و خیلی جالبه که این یکی در عهد جدید پیدا میشه، تازه هم از شخصی که ایماندار هم نیست، ولی عیسی مسیح از جواب این آقا خوشش اومد. حالا منظورم چیه؟ هنوز قرائت از کلام نداشتیم، پس اجازه بدید که چند آیه از انجیل عیسی مسیح، انجیل مسیح که دارید، دارید؟ بله. خواهش میکنم انجیل عیسی مسیح به قلم مرقس بیارید اگه دوست دارید، و فصل 12 در مورد بزرگترین حکم. کلام خداوند میفرماید یکی از علمای دین نزدیک آمد و گفتگوی آنها را شنید. چون دید که عیسی پاسخی نیکو به آنها داد، از او پرسید کدوم یک از احکام مترین هم است؟ این همون مرقس 12 از آیه 28 تا 34 میخونم. پس سوال میکنه که مهمترین حکم کدومه؟ عیسی به او فرمود مهمترین حکم این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. خداوند خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت محبت کن. دومین حکم اینه، همسایت را همچون خیشتن محبت کن. بزرگتر از این دو حکم نیست. حالا این عالم دین به او گفت: نیکو فهمودید استاد، به راستی که خدا یکیست، آره، و جز او خدایی نیست. و به او با تمامی دل، با تمامی عقل، با تمامی قوت خود می‌ورزیدن و همسایه خود رو همچون خیشتن محبت کردن، از همه هدایای تمامسوز و قربانه ها مهمتر است. چون عیسی دید که عاقلانه پاسخ داد، به او فرمود از پادشاهی خدا دور نیستی. یعنی واقعا عیسی از جواب این آقا که هنوز ایمان واقعا نیاورده ولی خوشش اومد. اینجا یه چیزای هستش عزیزان که به قول کلام اینجا از این قربانه ها مهمتر است. خداوند سوال ما چی بوده؟ خداوند از من و شما چه میخواد؟ دنبال چه خصوصیات روحانی است؟ چه چیز رو در قلب من و شما میطلبه؟ موضوع پنجم که همونطوری که عرض کردم خلاصه اون چهار تا دلیل دیگه هم هستش، اینجا نوشتم سرسپردگی کامل. یعنی یک تعهد کامل در حضور خداوند. خداوند از من و شما همونو میخواد. در کتاب تثنیه در فصل 10 یک آیه یا دو تا آیه از اونجا براتون میخونم که اتفاقا همین سوال ما امروز اینجا اومده. در اکنون این از فصل 10 و آیه 12 در همون کتاب تثنیه، کتاب پنجم تورات. و اکنون ای اسرائیل، یهوه خدای از تو چی میخواهد؟ سال امروز چه میخواد؟ جز آنکه از یهوه خدایت بترسی و در همه راهایش گام برداری و او را دوست بدارید و یهوه خدای خود را به تمامی دل، تمامی جان عبادت کن و فرمانهای خداوند را و فرایض او را که من امروز برای خیریت تو به تو امر فرمایم نگاه دارید. یعنی زیبا نیست؟ یعنی خیلی جالبه که این موضوع که شخص موافق دل خداست، میشه گفت که به دل ما هم ارتباط داره. خداوند به دل ما نگاه میکند. یک تعهد کامل که مستلزم اعتماد و ایمان و توکل به خود خداوند است. به همین دلیل پولس در رومیان 12، جالبه که هر کلمه در کلام مهمه. مثلا در رومیان 12 آیه 1 اولین کلمه اونجاست، بنابراین یا پس. خب یعنی چی؟ رومیان 12، اونایی که یک کمه با کلام آشنا دارن میبینیم که از همون اول رومیان تا 11 پولس در مورد خیلی عمیق در مورد اصول ایمان ما صحبت میکنه، در مورد گناه و نجات و تقدیس شدن و همینا رو اونجا هست. اینقدر عمیقه که یه نفر که در همون کلیسای مرکز لندن موعظه میکرد 12 سال طول کشید تا رومیان رو تفسیر کند. این به شکل نمیدونم چند تا جلد در اومده، اینقدر عمیقه. خب بخواد چه بگم؟ بعد از تمام این بحث ها و این تعلیم و اینا بالاخره به فصل 12 میرسیم، آیه اول. پولس چی میگه؟ پس بنابراین با چیکار کنیم؟ با چیکار کنیم؟ و خلاصه مطلب اینجاست، وقتی میگه که پس ای برادران و خواهران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا میکنم که بدن‌های خود را همچون قربانی، پس ما میتونیم از قربانی استفاده بکنیم، ولی منظور ما خودمون هستش که باید تقدیم بکنیم. پس میگه که بله، از شما استدعا میکنم که بدن‌های خود را مثل قربانی زنده و مقدس و پسندیده خداست، اونو به او تقدیم کنید. این عبادت معقول شما یعنی واقعا همین است. یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که خداوند که امروز اینجاست من و شما را میبیند، میخواد که ما با تمام وجود دوستش بداریم. همون حکم اول و دوم همینه دیگه، درسته؟ شخصی که موافق دل خداست، خودش هم میگه ها، در ارمیا در 29:13 آنگاه که مرا بجویید مرا خواهید یافت. خب چطور؟ اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. من الان دو تا آیه از تورا براتون میخونم، یواشم میخونم، که خلاصه مطلب این است و ما کیف میکنیم وقتی اینها رو میخونیم. یکی در امثال فصل 3 هست، خیلی معروفه، 5 و 6، که در مراسم تعمید از این آیات خیلی استفاده میکنه. یارم مادره وقتی اون تعمید گرفت همون آیه رو بهش دادن. چقدر زیباست، چقدر زیبا. خواهش میکنم دقت بفرمایید که در همون کجا گفتم؟ امثال 3 5 و 6 درسته. میگه که با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و به عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. آمین. آقا چقدر زیباست، چقدر زیباست. ولی با تمام وجود، با تمام دل خود، شخصی که موافق دل خداست، خداوند با قلب من کار داره. یعنی میتونه با دل خدا صحبت کنه، خدا با دل من کار دارد. پس وضعیت قلب ما چقدر مهمه، چیزی که دیگران نمیبینند ولی خدا میبیند. آیه دوم که ارتباط داره با اون در دوم تواریخ 16:9، که اینم خیلی معروفه، دوم تواریخ 16:9 میگه که زیرا چشمان خداوند، پس خداوند مثل که چشم داره ها، زیرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش میکند. مثل یه دوربین داره دنبال یه چیزایی میگرده که چیکار کنه؟ تا قوت خود را بر کسانی که دلشون به تمامی وقف اوست نمایان سازد. خب اینم این آیه خیلی زیباست. و وقتی من دارم دعا میکنم، گفتم خداوند خواهش میکنم دعای من اینه که این حالت در من پیدا بشه، درسته؟ که قدرت خود را بخواد بر کسانی که دلشون به تمامی وقف اوست، میخواد قوت خودش رو نمایان سازد. برگردیم به داستان ساموئل و شاول. همونطور که عرض کردم، این ساموئل خیلی ناراحت شد، گفت واقعا حیف بابا، حیف که این آقا خراب کرد. یعنی منظور شاول. ما الان سالها منتظر یه پادشاه بودیم، اینم نشد، حالا چه کار کنیم؟ خداوند میدونست که ساموئل نبی اون زمان ناراحته، میگه ساموئل جان ناراحت نباش، من یه شخص دیگه در نظر دارم. خب کیه؟ الان به تو نمیگم، ولی به تو میگم که کدوم خانواده است. خب کدوم خانواده است؟ میگه خواهش میکنم شما برید یه جای به نام بیت لحم، اونجا شخصی هست به نام آقای یحصا، یکی از این پسران تو اون خانواده من انتخاب کردم. خب خیلی ممنون، من میرم. پس ساموئل رفت سراغ همون آقای یحصارا یا یحصا، میره اونجا و جالبه که پیداش میکنه و بهش میگه که خداوند یکی از این پسران انتخاب کرده. خب کدوم یکی؟ من نمیدونم. اه پس چیکار کنیم؟ خب حالا ما ببینیم دیگه، خداوند حتما هدایت میکنه. پس خیلی بامزه است، انگار مثل یه مسابقه است. یعنی فرض کنیم که ساموئل اینجا نشسته، این آقای یحصا اونم اونجا نشسته، بعد قرار تک این پسران وارد بشن، ببینیم که بالاخره کدوم یکی انتخاب شد، درسته؟ اول این پسر میاد تو، ساموئل یک نگاهی میکنه به این آقا خوشتیپ و خوشقیافه، بابا میگه خودشه، خودشه دیگه، میگه ما جمع کن دیگه بریم یه شام با هم بخوریم. خداوند گفت وایسا وایسا، و خداوند به ساموئل گفت، به سیما و قامت بلندش نگاه نکن، زیرا او را رد کردم. خداوند همچون انسان نگاه نمی کند. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما خداوند به دل. خب پس این نشد، این رفت. پسر دوم اومد، اونم نشد، اونم رفت. سوم اومد، اونم نشد. چهارم اومد، اونم نشد. پنجم اومد، اینم نشد. ششم اونم اومد. دیگه کی؟ هفتم که آخرشه، اون اومد، اینم نشد. پس سانو گفت که عجب آقای یسا، این که یعنی همه تمام شد؟ گفت آره دیگه، همه پسر من. والا چیکار کنن؟ یعنی خداوند گفت که یکی از این پسران انتخاب میشن. آیا مطمئن هستی که پسر دیگه نداری؟ گفت که من ندارم. آها، چرا، من یکی دارم، یکی دیگه هم هست. آره، اون کجا؟ بابا اون بیرونه، اون پیش گوسفندانه، انگار ما باش کاری نداریم. ولی اون پسر کی بوده؟ داوود. همون داوود که گفت خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. دلش با خدا یکی بود. و ساموئل گفت که بفرمایید اونو بیارید. اینو آوردند. فهمیدم که این داوود جوان که انگار تو این خانواده باش کاری نداشته باشند، نداشتند، این مقبول خدا شد و به عنوان جانشین شاول هم انتخاب شد. بله، کلام چی میگه در مزمور 24؟ کیست به کوه خداوند برآید؟ کیست که در مکان مقدس او بایستد؟ آن که پاک دست و صاف دل باشد. به قول پولس در اول تدونوتیکیان فصل 2، ما در پی خوشنود ساختن مردم نیستیم، بلکه خوشنودی خدای را طالبیم که دلهای ما را می آزماید. دلهای ما را می آزماید. آره، در اون زمان خیلی بودن که به اصطلاح خدا را عبادت می کردن و اینا، ولی یادتون است که مسیح چی گفت؟ و داره از یک آیه در کتاب اشعیا نقل قول میکنه، وقتی میگه که این قوم با لبهای خود مرا حرمت میدارند، اما دلشون از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت میکنند. خب در این قسمت آخر رمز کار چیه؟ مرد یا شخصی که موافق دل خداست، خدا را که میشناسد، میخواد از خداوند اطاعت بکند، میخواد در حضور خداوند فروتن بماند، میخواد همیشه در ستایش خداوند هم باشه، میخواد با تمام وجود خداوند را دوست بدارد. من میخوام در این قسمت آخر خیلی ملموس، خیلی عملی، میخوام یک کلمه بیارم که به نظر من خلاصه مطلب است که ما نه فقط امروز که اینجا هستیم، بلکه از همون فردا هر روز ما میتونیم اینو تمرین بکنیم، اجراش بکنیم. کدوم کلمه؟ یک کلمه که در خود کلام خداوند هم هست، منظورم کلمه چسبیدن. چسبیدن یعنی به خداوند بچسبیم. به نظر بنده خلاصه این مطلب، شخصی که موافق دل خداست و میخواد همین رو که ما امروز گفتیم عمل بکند، یعنی در حقیقت او میخواد به خداوند بچسبه. حالا جالبه که در خود کلام هم هست، ما همون تثنیه هم خوندیم، فصل 10 هم خوندیم، و جالبه که اونجاست در همون 22 به عنوان نمونه میگه از یهوه خدای خود بترسی و او را عبادت کنی، به او بچسبید. یعنی چند بار در کتاب تثنیه این آیه اونجا اومده. در کتاب یوشع هم هستش، به یهوه خدایتون بچسبید. در مزمور 63 هم اومده، جان من به تو چسبیده است و دست راستت مرا حمایت میکند. کسی که واقعا در خداوند قرار گرفته، میدونید، و عصد شده ای بخواد به او بچسبه. منتها اجازه بدید که به این موضوع هم اشاره بکنم، اگه اجازه بدید. ما که ادعا میکنیم که بله من خدا رو میشناسم، ارتباط دارم، به او به اصطلاح چسبیدم، آیا هر جایی که من میخوام برم، هر کاری که من میخوام بکنم، آیا من واقعا خوشحالم که خداوند با منه؟ من یادم سالها پیش در کلیسای چیزک دو تا از این نوجوانان اینا خواستن یک نمایش خیلی ساده برای ما اجرا بکنند. اینقدر ساده بود ولی اینقدر عمیق که من هیچ وقت اینو فراموش نمی کنم. در این نمایش خیلی خیلی ساده دو نفر بودن دیگه. یکی نقش یک ایماندار بازی می کرد. اون یکی نقش خود عیسی مسیح زنده. و ما اونجا نشسته بودیم، دیدیم که این دو نفر الان دارن را میرن تو کلیسا، اومدن جلو، رفتن اونجا، از وسط اومدن. یعنی چی؟ خواستن نشون بدن که خدا را شکر من تنها نیستم، درسته؟ عیسی مسیح با منه، درسته؟ بله. و با هم یعنی میخواستن اونو نشون بده. عیسی رو که نمیشه دید، ولی میخواست نشون بده بابا عیسی با منه. منتها این ایماندار میخواست یه جای بره، مطمئن نبود که آیا درسته که مسیح با من بیاد. پس به مسیح بگه ای استاد ببخشید، من یه کاری دارم، میخوام یه جای برم، خواهش میکنم شما فرمای خونه. بعد این هم کلید خونه است، برید اونجا، حالا میتونی برای خودتون یه چای درست بکنی، راحت باشی دیگه، کارم که تمام شده من بالاخره برمیگردم. مثل که همه فهمیدن که چی گفتم. این واقعا یه سوال ها. ما کیف میکنیم، خوشحالیم که بله بله مسیح در منه، آره، ولی هر کاری که من میخوام بکنم، هر جایی که من میخوام برم، حتی در اون تنهایی، چیزایی که من نگاه میکنم، کامپیوتر، تلفن، یا جاهایی که من میخوام برم، خب اگه من واقعا دنیم روی مسیح در منه، پس روی مسیح اونجاست با من، ظاهرن کسی دیگه نیست. ولی این واقعا یه پیغام خیلی محکم داره، نه قبول دارید؟ دیدید که نباید فراموش کنید که این جنبه هم هست. حالا این بیشتر جنبه منفیه، ولی به هر حال مطرحه. پس اجازه بدید که برگردیم به جنبه مثبتش، از اینکه خدا رو شکر اگه من واقعا به مسیح ایمان آوردم. وقتی من ایمان میارم، خداوند نه فقط گناهان منو میامرزد، بلکه چیکار میکنه؟ روح خودش رو در من قرار میده، درسته؟ و تولد تازه همینه دیگه، درسته؟ که یک زندگی جدید، این شراخ شروع میشه، رابطه برقرار میشه، درسته؟ خدا رو میشناسیم، میتونیم با او راه بریم، درسته؟ و همین امسال ما میخوایم در این شناخت میخوایم بیشتر و بیشتر رشد بکنیم و جلو بریم، درسته؟ واقعا اشخاص باشیم که با دل خداوند یکیست، همون خداوند که به دل من نگاه میکند. ولی به نظر من این موضوع چسبیدن یه چیز خیلی عملیه، درسته؟ که نه فقط امروز که الان اینجا هستیم، ولی مثلا فردا صبح، سه شنبه صبح، وقتی من بیدار میشم، خب کلام رو میخونم، دعا میکنم، میگه خداوند خواهش میکنم امروز منو کمک کنید که به تو بچسبم. تمام امروز حکم اول میخوام اینو اجرا بکنم، با تمام وجود تو رو دوست بداره، تو پدر من هستی، درسته؟ میخوام تو رو جلال بده، درسته؟ پس منو کمک بکنید، ارتباط با خانومم، ارتباط با بچه ها، جایی که من الان کار میکنم، پیش دوستان، همکلاس ها، نمیدونم چی، خداوند من واقعا میخوام امروز به تو بچسبم. آمین. مگه عیسی مسیح هم این رو نگفت؟ من تاک هستم، شما شاخه ها، و چی گفت؟ در من بمانید، من در شما، جدا از من نمیتونید کاری بکنید. پس چقدر ما به نیرو و قدرت عیسی مسیح نیاز داریم که واقعا بتونیم خداوند رو جلا بدیم و در حضور خداوند اشخاص موافق دل او باشد. راسته. پس فردا صبح فقط پیشنهاد ها، فردا صبح که ما بلند میشیم یا الان تو راه هستیم باید بریم سر کار نمیدونم چی، درسته، بگیم در دعا همون فردا، بس سه شنبه همینطور، چهار شنبه همینطور، پنج شنبه همینطور، یعنی خداوند کلام چی میگه؟ به تو بچسبم، به تو بچسبم، من میخوام امروز با همون حالت جلو برم. خود پولس میفرماید مسیح است که در من زندگی میکند. مسیح است که در من زندگی میکند و همین دلیل واقعا انتظار داره که من در همه چیز او را جلال بره. و چه افتخاره برای ما که ما هر روز میتونیم با او راه بریم، درسته، و مشارکت داشته باشیم. همون خدا که از طریق عیسی مسیح همه چیز رو برای ما فراهم کرد که ما بتونیم او رو بشناسیم، این ارتباط برقرار بشه، درسته، و میتونیم به عنوان فرزندان خدا جلو بریم و در همه چیز او را خوشنود سازیم. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.